بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن من كلام للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثم خلق خلقا مبتدأ مختلفا بأعراض وحدود مختلفة. در مناظره حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه با عمران صابی قسمتی از اولی مناظره قرائت شد. سؤال عمران صابی از کائن اول و اما خلق بود. توضیحاتی حضرت در این بخش بیان فرمودند. به مناسبت بیان حضرت عرض شد که سه مطلب مناسب هست صحبت بشود. مطلبی که مورد صحبت بود به مناسبت همون بیاناتی که قرائت شد این بود که خلق اول در ارتباط با مبنای فلسفی خلقی است که صدورش از کائن اول ضرورت دارد، باید صادر بشود، چه این که کائن اول علت تامه است و علت تامه تخلف از معلول ندارد و در نتیجه معلول بایستی تعاصر با علت تامه داشته باشد و بایستی از او تحقق پیدا کند، که قسمتی از بیانات فلسفی در این قسمت قرائت شد که از آنها به وضوح همین مطلب استفاده می شد. ولی می گفتیم در مبنایی که به نظرمون می رسد که از مطالب وحیانی استفاده می شود این است که خیر، ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار است و بایستی در کار نیست، گرچه در مبنای فلسفی هم از این سؤال که جبر لازم می آید و این که خداوند متعال موجب باشد جواب دادند که گفتیم و گفتن به این که خیر، از خارج چیزی نسبت به حضرت حق موجب نیست و در اختیار علم و رضایت کفایت میکند و حضرت حق به فعل خود هم آگاه و هم راضی است، به نتیجه جبری در کار نیست. و عرض شد که از نظر واقع ملاک اختیار به علم و رضایت تنها تمام نمی شود، بلکه ملاک اختیار سلطه بر فعل و ترک است. اگر سلطه بر فعل و ترک بود اختیار هست، و الا صرف علم به فعل ولی سلطه بر فعل و ترک نباشد، ملاک اختیار تحقق پیدا نمی کند. و این یکی از موارد اختلاف بین مبانی فلسفی و مستفاد از مدارک وحیانی است. و البته به خاطر ملاحظه همه چیز عرض کردیم که به نظر می رسد که از وحی چنین استفاده می شود، به نظر قطعی، اما به نظر ما، یعنی ممکنه که دیگری در همین مدارک نگاه کند، اگر نظر دیگری برایش به وجود بیاد حرفی نیست، ولی به شرط این که در همین مدارک دقت بشه. و عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم در بحث طلب و اراده به تفصیل همین معنا را گفتن، و گفتن تفاوت بین نظر ما و اونچه که در فلسفه هست این است، اونچنون که به عرضتون رسید. یک مطلب در این قسمت با سوالاتی که بعضی از دوستان داشتن هنوز خیلی روشن به نظر می رسد که نشده، ولو برای بعضی، اینه که امروز همین قسمت رو در تتمه این بحث عرض کرده باشم که این سوال می شد که خلقت اشیاء به مشیت، و می گفتیم حضرت حق فاعل بالمشیه و الاراده است، و چون فاعل بالمشیه و الاراده هست، این است که در عین این که در فاعلیت تام است، ناقص نیست، مشخص، اما چون فاعل بالمشیه و الاراده است، لازم نیست از بود ذات مقدس که ازلی است مخلوق هم وجود داشته باشد. چرا؟ چون فاعل بالمشیه است، بالاراده است. اراده که بکند مشیتش تعلق بگیرد، فعل تحقق پیدا میکند. و چون این چنین است، ذات مقدس کان و لم یکن معه شی ثم خلق، که از این عبارات هم استفاده میشود. در ارتباط با این مسئله که در احادیث متون مربوط به این قسمت کاملا واضح که مشیت و اراده غیر علم است و مشیت و اراده از صفات فعل است نه از صفات ثبوتیه ذاتیه، که اینها کاملا به وضوح از مدارک استفاده می شود، اون وقت این سوال پیش می آمد. گفته می شد که حالا که خلق الله الاشیاء بالمشیه و گفته شد که خلق مشیت به خودش هست، خلق الله المشیت به نفسها، این به نفسها یعنی چی؟ خودش سبب خلقت خودش بشود، که محاله. شی خودش سبب خلقت خودش بشود، معناش میشه که خودش قبل از خودش تحقق داشته، و تحقق شی قبل از خود غلطه. که با فرض این که این چین است که گفته بشه که مشیت خلق شده است به نفسها، منظور اینه، اگه اینه که غلطه، محال عقلیه. منظور چیست از این تعبیر؟ حالا تا اینجایی که گفتم یکی دوتا حدیث مربوطه که خونده شد، باز هم حضور ذهنی نسبت به این احادیث داشته باشیم. یک حدیث در ارتباط با این قسمت از بحث که گفتیم کاملا گذرا داریم رد میشیم، و الا یه وقتی من بحثشو کردم یک جزوهی شده، که المشیت و الاراده من صفات الفعل، قال الرضا علیه السلام، حدیث 5 صفحه 338 توحید صدوق. فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شایئا فلیس بموحد، که دیروز خونده. و باز در همین توحید صدور صفحه 8، ببخشید حدیث 8 صفحه 339، اونجا این چی این است که با قال الصادق علیه السلام خلق الله المشیت قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه. پس خلق الله المشیت قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه. حدیث 16 از صفحه 146 از توحید صدوق هم در این مورد کاملا قابل توجه هست که این چنین هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علم الله و مشیعته هما مختلفان ام متفقان. علم و مشیعت یکیست یا اینکه دوتاست؟ فقال العلم لیس هو المشیه، الا ترى انك تقول سافعل كذا ان شاء الله ولا تقول سافعل كذا ان علم الله. فقولك ان شاء الله دليل على انه لم يشاء، فاذا شاء كان الذي شاء كما شاء وعلم الله سابق للمشيئه. از این واضح تر نمیشه که اعلام این جهت شده است که علم و مشیت یکی نیستن، برخلاف اون چی که در فلسفه اصرار بر اون جهت شده. و اون وقت مرحوم قاضی سعید قمی که از شخصیت های بنام در جهت مبانی و مسائل معقولی است و از افرادی است که مورد احترام عموم هست، که اینجور نیست البته همه اون چی که فرمودن اون چنان باشد که همیشه عرض کردیم غیر معصوم بالاخره غیر معصوم است، ولی در این مورد عبارات عجیبی دارن. در ذیل حدیثی که المشیت و محدثه از همین توحید صدوق شرح زده ام که جلد دوم از شرح ایشان بر توحید صدوق هست، جلد دوم صفحه 507، گفتن که اعلم ان حدوث الارادت والمشیه من مقررات طریقت اهل البیت. اینکه اراده و مشیت حادث است از مسائل مقرره روشن اهل البیته، بل من ضروریات مذهبهم، از ضروریات مذهب اهل البیت این است که اراده و مشیت حادث است و غیر علم است، چون علم صفت ذاتی و معلوم است که حادث نیست. فالقول به خلاف ذالک فیهما، هر که غیر این دور در مشیت و اراده بگوید، یعنی غیر از این که حادث هست در ارتباط با این دو چیز دیگری بگوید، مثل القول بالعینیت و زیادت الازلیه، مثل این که قائل بشه به عینیت با ذات و صفت ذات بگیره مثل علم، و مثل این که صفت زائد بر ذات بگیرد، صفت زائد بر ذات باز اون هم مشکل داره، و صفت زائد بر ذات و ازلی حادث نگیره، و زیادت الازلیه، و هرچه غیر از حدوث بگوید و امثال هما. انما نشأ من القول بالرأی فی الامور الالهیه، این ناشی از این که به رأی خودش حرف زده. و اکثر العقلا، بیشتر برای این عبارت خوندم که ایشان این اعترافو داره، و اکثر العقلا من اهل الاسلام لما لم یفکوا رغبتهم عن ربقة تقلید المتفلسفه بالکلیه و ارادوا تطبیق ما ورد عن اهل البيت على هذه الاراء المتزيفه فتارتن یقولون نحن لا نفهم حقائق هذه الاخبار التي هي اخبار الاحاد. جمعی بسیار نکم و اکثر العقلا، من اهل الاسلام لما لم یفکو رغبتهم عن ربقت تقلید المتفرزه بالکلیه، چون گردنشون را از ربقه تقلید متفلسفین به طور کلی نجات ندادن و خودشون را اسیر بسیاری از قواعد فلسفی کردن، لما لم یفکو جدا نکردن نجات ندادن و این رشته و ریسمان تقلید متفلسفه را از گردنشون بر نداشتن، چون چنین نکردن به طور کلی، از اون طرف هم دوست می داشتن که بالاخره روایات اهل البیت رو روش حساب باز کنن و ارادو تطبیق ما ورد عن اهل البیت علی هذه الآراء المتزیفه، و دوست می داشتن که روایات را با همون آراء فلاسفه تطبیقش بدن، هر طور شده جمع و جورش بکنن. چیکار کردن؟ گاهی گفتن ما این روایات رو نمی فهمیم که یعنی چی؟ فتارتن یقولون نحن لا نفهم حقائق هذه الاخبار، از اون طرف هم اشاره کردن این اخبار ممکنه اخبار آهادم باشه، مهمم نیست که آره نفهمیدیم، التی یه اخبار الاهاد. بعد ایشان میگوین که ولعلهم ازمروا فی انفسهم ان الامر لیس کذلک، شاید میفهمیدن که اینجور نیست، هم اخبار آهاد نیست و هم مطلب خیلی روشنه، اینو میفهمیدن اما جرأت نداشتن که با اخبار مخالفت کنن، این کار کردن. لکن لا یجرعون علی اظهاره ولعلهم ازمروا فی انفسهم ان الامر لیس کذلک، یعنی تو خودشون میفهمیدن که مطلب اینجور نیست، میفهمیدن که اونچه در گفته های اهل البیت هست غیر از چیزیست که در گفته های فلاسفه هست، اینو میفهمیدن و از طرفی علاقمند بودن به همون گفته های فلسفی، به نتیجه نمیتونستن اظهار کنن، جرأت اظهارش رو نداشتن، گفتن ما این روایات رو نمیفهمیم، روایات هم روایات آحاد است. لکن لا یجرعون علی اظهاره، لذا اینجوری حرف زدن. و بعض الاساتید اراد ان یجمع بین معتقد حقیقت فی اقتفاء الاسلاف من عینیت المشیت والاراده، بعضی از اساتید فن اینا به خاطر اینکه باز میخواستن جمع جور کنن، حاضر نبودن بگذرن از اون چی که از گذشتگانشون دارن که مشیت و اراده اینا عین علم است، از این سختشون بوده دست بردارن، اینا هم به یک صورتی دو جور درست کردن، بعد گفتن که اراده و مشیت اینها یک جنبه الهی داره، یک جنبه خلقی داره، به جنبه الهیش از صفات ذات باشه، به جنبه خلقیش از صفات فعل باشه، خواستن اینجور توجیه کنن. اون وقت نقض میشه به این که خب علم هم همینطوره، علم هم یک جنبه الهی داره، یک جنبه خلقی داره، چون علم به شی بالاخره متعلق لازم داره، چه تفاوتیست بین علم و اراده در این جهت؟ نقض میشوند به این جهت، باز در یک توجیه آخر میفتن و بالاخره ایشان تو اون آخر که مفصل است این مطلب رو مصرن به این که خیر، از مسائل قطعیهی که از وحی استفاده می شود این است که مشیت و اراده غیر علم است و از صفات فعل است نه از صفات ذات. اون وقت اون شبهی که گفتیم مطرح بود که این مشیت خلق شده به نفس مشیت، یعنی چی؟ این حاصل مطلب اینه، جان مطلب اینه که اگر چنون چه این مشیت حادث شد، اشکال اینه خب چی مشیت رو باید ایجاد کرده؟ مشیت مخلوق شد چی خلقش کرده؟ اگر یک مشیت دیگر خلقش کرده، خب اون مشیت دیگر هم باز مخلوق، احتیاج به یک مشیت دیگر داره، اونم احتیاج به مشیت دیگر، مشیت دیگر تسلسل میشه. اگر مشیت شد حادث، چی این مشیت حادث ایجاد کرد؟ مشیت دیگری بود؟ خب اون مشیت دیگر هم حکمش حکم همین مشیته، اینم حادثه، باز اون چی خلق کرده؟ اونم باز این مشیت دیگر، اون مشیت دیگر هم حکمش حکم همین مشیته، یه تسلسل که غلطه. اگر ذات خلق کرده، خب ذات که ازلی است، ذات که ازلی است و بوده است و بوده است و بوده است، اون ذات ازلی است، پس چطور مشیح حادث باشه؟ چون وقتی علت ازلی بود که ذات باشه، معلولش هم باید باشه. چطور میشه که ذات ازلی و معلولش حادث باشه؟ این اشکال، این جان اشکاله. جواب اینه که بله، اگر ذات فاعل مختار نباشه، یعنی در ذاتش اختیار و اون سلطه بر فعل و ترک در ذاتش نباشد، اشکال وارده. ذات ازلی است و در ذاتش هم که اختیار به معنای سلطه بر فعل و ترک نیست، بلکه اختیار به معنای علم به فعلش هست، رضایت به فعلش هست، بایست که این مشیت هم ازلی باشه، هیچ حرف نداره. اما اگر چنانچه علتی که ذات هست، این ذات فاعل مختار بود و مختار معناش علم به فعل نیست و رضایت به فعل، معنای مختار اینه که سلطه بر فعل و ترک داره. وقتی سلطه بر فعل و ترک داره، له ان یفعل له ان لا یفعل، معنای سلطه بر فعل و ترک همین است که فعلش ممکنه بعد انجام بده، لازم نیست با ذاتش باشه. چرا؟ چون معنی مختار اینه. پس تا اینجا جواب این میشه که اگر این ذاتی که علت هست، ذاتی است که فرض این است فاعل مختار به معنایی که ما میگیم، یعنی سلطه بر فعل و ترک، اگر این چنین باشه که سلطه بر فعل و ترک داره، یعنی لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، بنابراین چی؟ اون وقت ذات بود، ثم شاء، ثم اراده، ثم خلق، به نتیجه مشکلی نخواهد داشت. بلکه اگر این چنین نباشه، خلفه، معنای مختار به معنای سلطه بر فعل و ترک داشتن همینه که بشود که فعلش حادث باشه، محدث باشه. بله، اگر ذات به معنای مختاری که گفتیم نباشد، بلکه علت تامه است که صرفاً علم به فعلش دارد، رضایت دارد، اما مسئله له ان یفعل و له ان لا یفعل در کار نباشه، سلطه بر فعل و ترک نباشه، چون ازلی است بایست فعلش هم ازلی باشه. جان جواب هم این میشه. اون مسائل دیگر که در ایجاد شیء و احداث شیء علت لازم داره، مرجع لازم داره، اونها هم به جای خودش بحثایی است که انجام شده و مشخصه. اینجا باز معناش این است که مشیت یه چیز جداگانه ساخته شد به ذات مختار، ثم اشیاء با اون مشیت خلق شد. خیر، همه اشیایی که خلق می شود همونجا به مشیت خلق میشه و همونجا مشیت قبل از اون شیعه، چون مشیت عین مراد نیست، فعل حضرت حق است. همونجا ولو تقلف نداره، هنگامی که مشیت تعلق میگیرد، به محض این که مشیت تعلق گرفت، مراد هم محقق است. اینجا دیگه تقدم و تأخرش میشه رتبی، رتبه مشیت تقدم پیدا میکند بر رتبه مراد و مشیع، همچنون که باز در مدارک این معنا هم تذکر داده شده. باز توضیح بعد این جمله کوتاه حدیث خونده باشم که عرض شد، درمون میخواد که یه مقدار بیشتر به حدیث روز چهارشنبه، حدیث های اخلاقی یا غیر اخلاقی تذکری برسیم که نشود. حالا این یک کلمه حدیث، جلد 10 بهار، صفحه 105: من تمسک بنا لحق و من سلک غیر طریقتنا غرق. من تمسک بنا لحق، اونی که به ما تمسک بجوید اون میرسه به کار، میرسه به مطلب. چون که اینا که حرف میزنن کسانی هستن که بافت خلقت را خدا در مقابل اینا انجام شده، اینا اینجور آگاهشون ساخته خدا. اون حدیث معروف لم یزل الله متفردا فی وحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکسو الف در ثم خلق الاشیاء. یه روز خوندیم به مناسبتی و اشهدهم علیها، اینا رو گواه خلقت گرفت خداوند، یعنی ببینن بافت خلقت چیه، شخصیت هایی که در بافت خلقت شاهد بودند و گواه بودند اونا حرف بزنن، مطلبی رو بیان کنن یا دیگری. البته در نسبت و استناد باید دقت کرد، سند معتبر باشه، به نسبتی که سند معتبره نتیجه گرفته میشه. ما یه حدیثی باشه که 80% مستنده، نتیجه هم 80%، حدیثی باشه که 50%، نتیجه 50%، حدیثی باشه که 90%، نتیجه 90%، حدیثی باشه که 100% مورد اعتماده، نتیجه میشه 100%. از اینها مطلب گرفته بشه. من تمسک بنا لحق و من سلک غیر طریقتنا قرط. هر کی باشه و هر چند خود به خود از نظر فکری هم قوی باشه، گاهی مطالب اوج داره. به قول مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، خیلی وقت حرف شیرین ایشان دارن، یکیش در این مورد هست که در همین مورد خلقت عالم و عقول و این حرفا میگفت، نوشتن ایشان تو اون مبدأ اعلی، کتاب خیلی خوبی دارن که انشاءالله سعی میکنیم بشه چاپ بشه. اون کتاب خیلی عالی است، حدودا 40 سال قبل نوشتن، فوق العاده عالی، هر کس پیدا بکنه بخونه مبدأ اعلی. و اونجا نوشتن که این آقایون، خیلی از این آقایون در تاریکی مهندسی خلقت کردن، یعنی خلقت رو همینطور بافتن که چی شده، چی بود و چطور شده و فران، همه این مهندسی ها تو تاریکی هم انجام شده. اما این بزرگواران معصومین وقتی صحبت کنن، اونا کیا هستن؟ کسانی هستن که و اشهدهم علی خلقت الاشیاء، این حدیث شریف و و دنبالش هم خیلی عجیبه. بنابراین باز اینجور شد که من تمسک بنا لحق و من سلک غیر طریقتنا قرق، بهار جلد 10 صفحه 105. اللهم صل علی محمد.